أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام شاید بتوان گفت که اخلاق کریمه همه جنود طاعت و بندگی خدای متعال هستند، قوای نورانی هستند، صفات نورانی هستند که عبودیت و بندگی خدای متعال رو در روح انسان محقق و جاری می کنند و این صفات روحی همه روابط انسان رو با عالم بر محور بندگی خدای متعال و تذلل و استکانت در مقابل خدای متعال شکل میدن و نتیجه این صفات حمیده و نورانی هدایت به سوی خدای متعال و قرب خدای متعال هست و در نقطه مقابل صفات رذیله قبایی هستند که ناشی از استکبار انسان در مقابل خدای متعال هستند و روح انسان رو از خدای متعال دور می کنند و همه روابط انسان بر اساس این صفات روحی روابط استکباری، روابطی بر مبنای طغیان و استکبار در مقابل خدای متعال میشه. این یک نکته. نکته دیگری که اشاره شد این بود که این صفات نورانی اصل و اساسش صفاتی است که خدای متعال به نبی اکرم عطا فرمودند و به شفاعت ایشون بقیه عباد و مخلوقات متخلق به این صفات میشن، یعنی شعاع صفات نورانی ایشون هست که در بقیه مخلوقات جاری میشه. هر کسی متخلق به صفت کریمه و حمیده ایست، این صفت کریمه شعاع صفات حمیده ایشون هست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتهاه، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر. از این دست مزامین فراوان هست و در مقابل صفات رذیله هم اصلش از آن ابلیس هست و اولیاء طاغوت و مابقی شعاع این صفات رذیله در وجودشون هست. طبیعتاً اشاره شد که اصلی ترین راه و محوری ترین راه برای رسیدن به اخلاق کریمه، رسیدن به مقام عبودیت و بندگی و تذلل و خشوع در مقابل خدای متعال، تولی به ولایت نبی اکرم و اولیاء معصومین و اهل بیت ایشون و تبری از دشمنان اونهاست که این تبری موجب پاک شدن از صفات رذیله و تولی موجب تحلی و آراسته شدن به صفات حمیده هست و با این تولی و تبری است که انسان به مقام خضوع و خشوع میرسه و به تعبیری اگر انسان بخواد به مقام عبودیت برسه باید جلوه بندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روح او واقع بشه و طغیان هم شعاع طغیان اولیاء طاغوت هست که در روح انسان واقع میشه. تولی به عبادت نبی اکرم مبدأ عبادت و بندگی است، تمسک به عبادت نبی اکرم مبدأ تم بندگی است، استضاعه و پرتو گرفتن از نور نبی اکرم مبدأ نورانی شدنه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله، فرمود اگر ما نبودیم اصلا خدا عبادت نمی شد، معرفتی به خدای متعال پیدا نمی شد. کما اینکه تبری از ظلمات اونها طریق پاک شدن و نجات از تاریکی ها و ظلمت هاست. این هم اشاره شد که این یک جریان ممتد و طولانی است که کاروان وجود انسان رو از اول تا آخر همراهی میکنه. این کاروان وجودی انسان یا در شعاع نورانیت و عبادت نبی اکرم به بندگی خدا مشغوله یا در تاریکی معصیت و طغیان دستگاه باطل به معصیت و استکبار میپردازه و یا این که نه اهل التقاط و شرک هست که اهل التقاط و شرک هم بالاخره یا ملحق میشن به دستگاه باطل در نهایت یا ملحق میشن به دستگاه حق. یعنی اینجور نیست که دیگه ما در عالم آخرت هم یک عده واسطه داشته باشیم، مستضعفین بالاخره باید ملحق بشن به یکی از دو دسته. بنابراین این جریان یک جریان تاریخی و مستمر هست، از امروز شروع نشده که ما خیال کنیم آدم اگر بخواد متخلق و اخلاق بشه باید تو همین دنیا همه کارها رو تمام کنه. نه خیر، نه، جریان تخلق و اخلاق الهی، جریان تولی و تبری، جریان خشوع و عبودیت و یا استکبار یک جریان تاریخی مستمر است که از اول قبل از خلقت ما در عالم دنیا بوده تا عوالم قیامت هم ادامه خواهد داشت. ولذا حالا اینجا اینو اشاره میکنم اگر خدای متعال توفیق بده بعد به شکل مبسوط بهش میپردازیم. لذا تهذیب و متخلق شدن و پاک و نورانی شدن یک مسیر بسیار پیچیده و دارای عوامل متعددی است. گاهی ما اخلاق رو، پاک شدن رو، این مسیر پیچیده رو ساده سازی می کنیم و خیلی روان می خواهیم مسیر رسیدن به مقصد رو حل و فصل بکنیم، در حالی که اینجوری نیست، به این سادگی نیست. این مسیر خیلی پیچیده است. انسان وقتی کلمات نورانی معصومین رو میبینه میبینه خیلی معادلات پیچیده است و مجهولات این معادله یکی و دوتا نیستن که باید حل بشن تا این معادله حل بشه. گاهی میبینه دادم کتب اخلاق رو، سیره های اخلاقی رو مراجعه میکنه میبینه خیلی مسئله رو میخوان راحت کنن. البته معمولا ارباب معرفت اینجوری نیستن، ولی در کلمات معصومین خیلی مسئله پیچیده تر هست. و اصولا اینو عرض بکنم، کلمات معصومین علیهم السلام کلماتی است که ناظر به حق و برابر با واقع و ناشی از علم الهی است و هیچ اختلاف و تفاوت و نقصی درش نیست. یک قاعده کلی است. منتها اونها وقتی یک موضوع رو بیان میکنن به همه عواملش متوجه هستند. گاهی ما یک موضوع رو ساده میکنیم، فرض کنید دو تا عامل رو برای تحلیل این موضوع در نظر میگیریم، بعد میبینیم عجب کلمات معصومین جمع نمیشه. وقتی یه عامل سوم پیدا میکنی میبینی بسیاری از مشکلاتی که در ذهن آدم بود حل شد. هر چه جلو میری یک عامل اضافه میشه، میبینی دستگاه بسیار منظمتر و منسجمتر و دارای یک نظم عمیقتر و دقیقتری است، بهتر فهمیده میشه. اینو عزیزانو سروران من عنایت دارن. به عنوان مثال عرض بکنم، و این بسیار مسئله نازلیست در بیان مطلب. شما مثلا ملاحظه فرمودید در علم اصول علما روش فهم کلمات معصومین رو بیان کردن. میگن فرض کنید اگر شما بین دو خطاب تعارض ابتدایی دیدید یکی عام و خاص، مطلق و مقیده، اینا تعارضش حل میشه، اینا رو بعد اینجوری جمع کرد. خب ابتداعا ممکنه آدم به نظر بیاد بین این خطابا تعارض است، ائمه مختلف حرف زدن، ولی وقتی این یه قاعده رو یاد میگیری میبینی بسیاری از اون چیزهایی که در ابتدا به نظر آدم متعارض میامد حل میشه. یه خورده انسان جلوتر میره، روش فهم کلمات معصومین کاملتر میشه، امکان نورانی شدن به کلماتشون بیشتر میشه. فرض یه قاعده ای مرحوم شیخ، دیگران هم البته گفته بودن، تأسیس میکنه به نام حکومت یا ورود، بعد میبینید کلی از مشکلات روایات حل میشه. خب این ما تدریجا داریم پرتو از کلمات معصومین میگیریم. از اولی چه اختلافی نبوده، ما معادله رو ساده نگاه میکردیم، میخواستیم با قواعد فهم عامیانه خودمون کلمات معصومین رو بفهمیم، مشکل پیدا میشده. حالا از اینجا شما بیایید ظاهر روایات و آیاتینه، وارد بطون آیات بشید. قرآن 70 تا بطن مثلا داره، کلمات معصومین هم همینجوره. اگر انسان قواعد ورود به اون بطون رو پیدا نکنه، نمیتونه بفهمه این حرفا رو برای چی گفتن، چجوری گفتن. یه جمله آدم میفهمه، میبینه عجب، این کلمات در یک وسعت بیشتری فهمیده میشه. در هر صورت غرضم این هست که در استضاعه به کلمات معصومین علیهم السلام، به میزانی که ما رشد پیدا میکنیم در فهم، درکمون از کلمات معصومین علیهم السلام افزایش پیدا میکنه. علی ای حال از نکاتی که در اصول اخلاقی باید توجه بش کرد این است که ما باید در استضاعه به معصومین علیهم السلام و استفاده از نور اونها به کمال اخلاقی برسیم. مسیر کمال اخلاقی ما از مسیر استضاعه به انوار اونها واقع میشه. این هم یه نکته بود که در جلسات قبل گزارش دادیم و تقدیم کردیم، که به میزانی که انسان تبری و تولی پیدا میکنه به صفات کریمه و اخلاق حمیده راه پیدا میکنه. این مطلب رو هم اشاره کردیم که اخلاقی که بر محور انبیای گرام، بر محور نبی اکرم و اهل بیتشون شکل میگیره، اخلاقی نیست که انسانها رو به صورت جزیره های از هم مستقل به طرف خدا هدایت کنه، بلکه روحها رو، ارواح مؤمنین رو بر گرد شعاع وجود خودشون به هم پیوند میدن به صورت یک امت، و بعد این امم هم به صورت یک امت واحده بر محور نبی اکرم بر خدای متعال وارد میشن. یوم ندعو کل اناس به امامهم، مردم بر محور امامشون محشور میشن، این ارواح به هم گره میخورن بر محور روح نورانی نبی اکرم، و بعد همه به صورت یک امت در محضر خدای متعال واقع میشن و عبادت میکنن. بنابراین مؤمنین اخلاق کریمشون اخلاقی است که مبنای وحدت ارواح، مبنای ارتباط ارواح با هم دیگه، مبنای یک امت واحد شدنه. به تعبیر دیگه شما هرگاه بخواید جامعه ای داشته باشید، حتما تو این جامعه باید روحها به همدلی برسن، این حد اقلش هست. اون اخلاقی که همدلی بین افراد ایجاد میکنه و جامعه درست میکنه، اخلاق مادی فقط نیست، نیازهای طبیعی انسان نیست، بلکه میشه بر مبنای نیاز به عبادت، نیاز به بندگی، نیاز به قرب خدای متعال، صفات کریمه‌ای در انسانها پیدا بشه بر محور انبیا و اولیا، و بعد یک جامعه از مؤمنین درست بشه که صفاتشون صفاتی است که در بین اونا همدلی در بندگی خدا ایجاد میکنه، همفکری و همراهی و همکاری در مسیر بندگی خدای متعال ایجاد میکنه. پس دایره اخلاق کریمه هم اشاره شد که یک دایره است که فراتر از روح انسان در خلوت و انزوا و در تنهایی است، بلکه باید صفات کریمه مبدا به هم گره خوردن ارواح، مبدا پیدایش یک جامعه بزرگ، یک امت بر محور معصوم علیه السلام بشه که این امت دست جمعی همشون در شعاع عبادت نبی اکرم، در شعاع عبادت انبیا و اولیا خدا رو عبادت و بندگی میکنن و همه زندگیشون آهنگ عبادت و بندگی داره. خب حالا سوالی که موضوع بحث بود این بود که در یک چنین جامعه‌ای که بندگی خدای متعال واقع میشه و مردم خدای متعال رو میپرستند، چه عاملی میتونه مبدأ گرایش به خدای متعال، مبدأ شکل گیری اخلاق کریمه بشه؟ چجوری باید ملت‌ها رو و امت‌ها رو و انسان‌ها رو دعوت به سوی اخلاق حمیده کرد؟ عرض کردیم بر اساس دعوت به دنیا و دعوت به گرایش به دنیا کسی بر محور انبیا جمع نمیشه. اما در این حال این اشاره شد که در انسان اگر میل به بندگی خدای متعال، میل به قرب هست و انبیا رو این میل به خدا پرستی، میل به انکسار، میل به اخبات، میل به سجده در مقابل خدای متعال دست میگذارن و این میل رو فعال میکنن، این آتش فشان رو از درون انسان به خروش در میارن، اگر این کار رو انبیای الهی میکنن در انسان میل به راه رسیدن به قرب هم هست. اگر در انسان نفرت از سرکشی و استکبار و طغیان در مقابل خدای متعال در فطرتش هست، نفرت از مسیر طغیان هم هست، نفرت از اولیاء طاغوت هم هست، نفرت از دستگاه شیطان هم هست. انبیای الهی در دعوتشون به سوی خدای متعال هم به اون هدف چشم دوختن و انسان رو به اون هدف دعوت میکنن، میگن اگر شما این کار رو انجام بدید، اگر متخلق به این اخلاق بشید، اگر این ملکه رو در روح خودتون ایجاد کنید، به قرب خدا میرسید، به عبودیت میرسید، به محبت خدا میرسید، به لقا میرسید. ولی فقط این نیست، به مسیر هم دعوت میکنند، میگن اگر این عبادت رو انجام بدید این آثار مثبت رو در دنیا براتون داره، بندگی خدا در دنیا هم ظهور مثبت داره، در برزخ هم ظهور مثبت داره، اگر بندگی خدا رو کنید به درجات بهشت میرسید، اگر معصیت کنید، اگر این صفات رذیله درتون باشه مبتلا به جهنم میشید. بنابراین به مسیر هم دعوت میکنن. منتها نکته‌ای که اشاره کردیم که یه مقدار همین رو باز بکنیم و بس بدیم اینه که دعوت به توحید روح دعوت انبیاست. یعنی انبیا وقتی دعوت میکنن به اخلاق کریمه از طریق دعوت به توحید، آخرش اینه، انسانو میخوان به خدا برسونن و ثمره ای هم که برای اخلاق حمیده میگن قرب خداست، لقاء خداست، بندگی خداست، عبودیت، این آخر کاره. ولی طریق رسیدن به صفات حمیده ولایت اولیاء معصومه. نباید از این غفلت کرد، در دستورات اخلاقی به هیچ وجه نباید از این امر غفلت کرد. و این امر در عرض بقیه دعوت ها نیست، کما اینکه دعوت به توحید در عرض بقیه دعوت های اخلاقی نیست. یعنی اینجور نیست که انبیا به ما گفتن موحد باشید شجاع هم باشید، موحد باشید جواد هم باشید، موحد باشید متوکل هم باشید، موحد باشید بخیل نباشید، موحد باشید راغب به دنیا نباشید. اینجور نیست، گفتن موحد باشید. وقتی میگه موحد بودن یعنی چی؟ میگه یکی از صفاتی که انسان رو به توحید دعوت میکنه توکله، یکی رضاست، یکی زهده، یکی ایمان به الله، یکی جوده. نمیگن موحد باشید این صفات رو هم داشته باشید. دعوت به دو چیز نیست، دعوت به توحیده. بعدم اگه بگید آخر خط ثمره همه این صفات حمیده چیه؟ من متوکل بودم، راضی بودم، تسلیم بودم، همه صفات خوب رو در خودم محقق کردم، اهل احسان و جود بودم، اهل گذشت بودم، اهل عفو بودم، اهل عفت بودم، آخرش چی میشه؟ آخر آخری که به انسان نشان میدن اینه، میگن ان ملیک مقتدر فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر بنده شدید به لقاء میرسید. میگن آخرش اینه عبد میشید. عبد که شدید، عبد در جوار مولای خودش هست، به لقا میرسید. دعوت به عبودیت آخر همه اینا اینه که در انسان انیت و خودیت و نفسانیت و استکبار از بین میره. پس میبینید دعوت به این صفات حمیده در طول دعوت به توحیده. دعوت به ولایت هم همین جوریست. یعنی این طور نیست که بگن این صفات رو داشته باشید ولایت نبی اکرم هم داشته باشید، اینجوری نیست. ولایت نبی اکرم محور همه صفات حمیده است. ولایت ائمه هدات معصومین محور همه صفات کریمه است. حتی عنایت کنید اینجور نیست که در اعمال هم همینطوره. اینطور نیست که بگن انسان باید موحد باشه، به دستورات فقهی هم عمل کنه، نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، حج بره، جهاد بکنه، موحد هم باشه. اینجوری نیست. اینا آداب توحیده. پس همین طوری که اینا در عرض توحید نیستن، هیچ کدام از این دستورات فقهی موازی با توحید نیستن، شؤون توحیدن، آداب توحیدن، نسبت به ولایت هم همینجوره. همه اینا آداب ولایتن، آداب تولیه به ولایتن. راه رسیدن به خدای متعال اساسش تولیه به ولایت نبی اکرم. با اون ولایت است که انسان به طرف خدا حرکت میکنه، با اون ولایت است که انسان به صفات حمیده و کریمه میرسه، به شفاعت اونهاست که مقام عبودیت و بندگی و خضوع و تذلل در انسان پیدا میشه. بنا عرف الله، اگر غایت معرفت و عبادت خداست، مقام عبودیت و عرفانه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون، اگر ما برای معرفت خلق شدیم، ما خلق الله جل و از العباده الا لیعرفو، خدای متعال بندگان رو نیافرید الا اینکه به مقام معرفت برسن. بنا عرف الله، من عرفکم فقد عرف الله، من اطاعکم فقد اطاع الله، من عصاکم فقد عصا الله. اگر باید به مقام اطاعت رسید، راهش اطاعت اونهاست. اگر باید به مقام معرفت رسید، طریقش معرفت اونهاست. اگر باید به صفات کریم رسید، طریقش تمسک به ولایت اونهاست. لذا باید در محور اخلاق دعوت به ولایت باشه، نه اینکه دعوت به ولایت هم بشه یکی از فروع اخلاقی. همه خلقیات بر این محور هست. بنابراین طریق تقرب به معصوم، طریق تولی به ولایت اونها، طریق رسیدن به توحید و طریق رسیدن به صفات کریمه است. و به عکس در ناحیه صفات رذیله هم همین جوریست. یعنی اینجور نیست بگن همین طوری که در صفات رذیله، در گناهان، اینها در عرض شرک و کفر نیستن. یعنی اینجور نیست بگن کافر بالله نباشید، حسود هم نباشید، مشرک نباشید، حسود هم نباشید، مشرک نباشید، بخیل نباشید. اینطوری نیست. اینا همه از جنود کفرن. وقتی میگن کافر نباشید، کافر نبودن همه اینا رو میپوشونه. کسی که کافر نیست، کسی که مشرک نیست، کسی که مراتب شرک ازش پاک شده، مطهر شده، دیگه هیچ صفت رذیله ای هم نداره. بنابراین تبری از شرک، تبری از کفر، دامن پاک کردن از کفر، پاک شدن از کفر، محور همه پاکی هاست. نسبت به ولایت اولیاء طاغوت هم همین جوره. یعنی اینجور نیست که بگن تبری از اولیاء طاغوت یکی از فروع اخلاقی است. نخه، این ریشه همه اخلاقه. تبری از همه اخلاق رذیله است. تبری از اخلاق رذیله، تبری از گناه، ریشهش تبری از ابلیسه، تبری از اولیاء طاغوته. بنابراین بعد این دو امر در محور اخلاق قرار بگیرند و جای بگیرند. نورانیت اخلاق از طریق تولی و از طریق تبری در انسان حاصل میشه و این جریان تهذیب انسان، تهذیب اراده های انسان، نفوس انسانی به شفاعت اولیاء معصوم در عالم واقع میشه و بعد در عالم آخرت به کمال خودش میرسه. یعنی اراده های مؤمنین وقتی از عالم دنیا عبور میکنند، عالم برزخ رو هم پشت سر میگذارند، قیامت رو هم پشت سر میگذارند، به مرزی از پاکی و صفا میرسند که دیگه در بهشت اصلا میل به گناه ندارند. شعاع عصمت اولیاء معصومین بر روح مؤمنین میفته، کما اینکه در دنیا جناب سلمان سلام الله علیه به حدی میرسه که جعل هواه و هوا علیان، هوای خودش رو هوای امیرالمؤمنین قرار داده که تعبیر خیلی دقیقی است، نه اینکه هوا داره هوای خودش رو فدای امیرالمؤمنین میکنه، نه، اصلا به یه جایی رسیده که هواش هوای امیرالمؤمنینه، یعنی قلبش آینه تمام نمای امیرالمؤمنینه، هرچه حضرت دوست دارن تو دلش منعکس میشه، هرچه حضرت از اون نفرت دارن تو دل اون منعکس میشه و هم نفرت پیدا میکنه. به نظر میاد مؤمنین وقتی عالم دنیا و برزخ رو پشت سر میگذارن، تو مقامات خودشون وارد بهشت که میشن، همه اراده ها به این مرز از تهذیب میرسن، محذب میشن، بر محور اراده نبی اکرم که محذب متحر، اسمکم الله من الزلل آمنکم من الفتن تحرکم من الدنس، بر محور اون اراده های پاک همه اراده های خوبان متحر میشه، هوای اونها هوای الهیست، خواستشون خواست الهیست، دیگه تو بهش هیچ کسی میل به معصیت، میل به استکبار، میل به طغیان نداره. راه دستگاه ابلیس هم به سوی مؤمنین تو بهش قطع میشه، دیگه ابلیس و همه جنودش و همه قواش در جهنم محاصره میشن، هیچ نفوذی به بهش ندارن. بهشتی ها از طریق تبری از اونها به خدا نزدیک میشن، اونا هیچ راهی ندارن، وسوسه ای ندارن، دیگه در بهشت اراده ها به سطحی میرسه که تحت وسوسه واقع نمیشه. نمیخوام بگم معصوم میشه به معنی کامل خودش، شعاع پاکی اراده معصومین، شعاع تهذیب اراده معصومین به حدی در ارواح مؤمنین جاری میشه که گویا همه تو ظرف خودشون پاک میشن، مطهر میشن، تو ظرف خودشون میل به عصمت پیدا میکنن، دیگه هر چی میخوان همونیست که خدا میخواد، البته تو ظرف خودشون ها، هر کسی تو ظرف خودش خواستهاش پاک میشه، تو ظرف خودش هیچ آلودگی درش نیست، لذاست که تو این درجه دیگه لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید، هر چی بخوان در اختیارشونه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه ناپاکی نیست، چیزی که خلاف مصلحت باشه نمیخوان اصلا. تو مرتبه کامله خودش چطور خدای متعال همه کائنات رو به امیرالمؤمنین، به نبی اکرم، به ائمه هدات معصومین سپرده؟ به خاطر اینکه اونها امین الله هن، لن یشاء الا ان یشاء الله، خدای متعال عالم رو به اونها سپرده، ولایت اونها رو بر عالم جاری کرده. روایت محمد ابن سنان هست از امام جواد علیه السلام نقل میکنه که خدای متعال امور خلقت رو به اونها سپرده، ولی ولن یشاء الا ان یشاء الله. در بهشت هم اینجوریست، این که مؤمن به یه جایی میرسه که ابدعتنی اجعلک مثلی انا اقول لشی کن فیکون انت تقول لشی کن فیکون، اب به یه جایی میرسه که مقام کن فیکون پیدا میکنه، ارادش نافذ میشه، همینطوری که خدای متعال هر چه رو اراده کنه محقق میشه، این مؤمن هم هر چه رو بخواد محقق میشه، منتها البته ظرف خواست ها متفاوت است. اینجور نیست همه مؤمنین وقتی به این درجه میرسن یه چیز میخوان، نه، خواستهاشون متناسب با خودشونه، ولی هرچه بخوان در اختیارشونه، به خاطر اینکه همه این اراده ها پاک شدن، محیط پاکه، همش نورانیست، اراده ها هم پاکه، هیچ گناه اونجا واقع نمیشه، همش طهارته، همش پاکیست و ناپاکی در اونجا راه نداره. همه ناپاکی ها فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، همه خبث ها، همه ناپاکی ها متراکم در جهنم میشن و همه خوبی ها در بهشت جا پیدا میکنن. اراده ها رو ولایت معصومین، سرپرستی معصومین، شفاعت معصومین که از قبل از دنیا شروع شده به تدریج پاک میکنه تا وارد بهشت میکنه. این شفاعت ادامه داره، اینطور نیست که تمام میشه، مراتب کمال تهذیب در بهشت واقع میشه. اونجاست که همه حول ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین علیهم السلام سجده میکنن، عبادت میکنن، همه اخلاق ها پاکه، هیچ رنجی نیست، هیچ آزاری نیست، همه محبت، اگر غلی هم در بین مؤمنین بوده پاک میشه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل علی سرر متقابلین، اگه بین خودشون کدورتی بوده این کدورت ها هم پاک میشه، همه در کنار هم، در جوار هم، همه به هم دیگه علاقمند، همه با هم خدا رو عبادت میکنن و هر چی هم بخوان در اختیارشون هست. این مرتبه کامل تهذیب و پاک شدن و رسیدن به کمال اخلاقی تو نقطه اوجش در بهشت هست. و ما معتقدیم در فرهنگ اسلام، فرهنگ انبیا، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، در عالم دنیا هم ما یه قطعه داریم که اون قطعه نازله ای از بهشت هست و اون عصر ظهور و عصر رجعته، که در عصر ظهور و عصر رجعت اراده ها بر محور اولیاء معصوم به بلوغ و کمال میرسن، حیات طیبه در اونها دمیده میشود. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین و اهلش رو زنده میکنه. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام و ولیش روشن میشه، همه قلوب نورانی میشن، قلوب به مرتبه کمال اخلاقی بر محور ولایت ولی الله میرسن و لذا همه روابط میشه روابط کریمه. خیلی از دورنماهای اون فضا اصلا قابل تصور نیست که اگر همه اخلاقها کریمه شد چجوری میشه روابط انسانها، تجارتشون چجوری میشه، روابطشون چجوری میشه، نظام سیاسیشون چجوری میشه، خیلی هاش قابل تصور نیست. ما فقط یه دورنماهایی گاهی میتونیم تصویر بکنیم ازش. خدای رحمت کند یه استاد بزرگواری داشتیم، میفرمود چقدر خوبه که شیعیان هر چی میخورن خوردنشون در محبت معصومین باشه. ایشون یه نظام وقتی رو ترسیم میکرد، گاهی به یه گوشه هایش اشاره میکرد. ما هم به ذهنمون میاد که اینا مال عصر ظهوره، هوس قبل از عصر ظهور. ایشون میفهمون چقدر خوبه که شما هر چی دارید وقت به حضرت ابوالفضل کنید. شما هر روز به جای اینکه خودتون برای خودتون غذا بپزید، نظر حضرت ابوالفضل غذا بپزید، همسایه‌تون غذای از ابوالفضل رو بخوره، ایشون هم نظر حضرت ابوالفضل کنن، شما هم همیشه غذایی که نظر ایشون شده بخورید. عنایت میکنید، یعنی هر چی میخورید سر سفره معصومین باشه. البته هممون سر سفره معصومین هستیم، همیشه سر سفره معصومین هستیم، یعنی هر چی میخوریم سر سفره ائمه باشیم، همه به نیت ائمه بپزیم، وقف اونا بکنیم، بعدم همه از اطعام دیگران بهره مند باشن. همینی که خدای متعال به ما لطف کرده، این مقدار قدرش هم نمیدونیم، این غذای حلالی که تو دهه محرم گیر شیعه ها میاد، گیر هیچ کس تو عالم نمیاد. وقتی وقف امام علیه السلام میشه پاک میشه دیگه، صلت الامامه. هیچ مالی پاکتر از مالی که متصل به امام میشه نیست. خیال نکنید این غذایی که تو دستگاه امام حسین پخته میشه با بقیه غذاها یکی است، محال یکی باشه. همین که اضافه به حضرت پیدا میکنه یه طهارتی پیدا میکنه. حالا من اینو به عنوان مثال عرض کردم. تو عالم همه اینا حساب و کتاب داره دیگه. نیت تو پاکی و ناپاکی اثر میذاره. به قول همین استادمون میفرمود شما اگر خودتون رو درون یک دریا خفه کنید، نیت نکنید پاک نمیشید. با یک کاسه آب اگه نیت کنید پاک میشید. سه تا مشت آب میریزید، نیت وضو میکنید، پاک میشید، آماده میشید برای ورود به آستان الهی، برای نماز خوندن. ار وضو نور، نورانی میشه انسان. اگر به اندازه یه استخ آب رو سر و صورتش بریزه، با همه مواد شیمیایی سر و صورتشو بشوره، قصد قربت نکنه، آماده برای نماز خوندن نمیشه. حالا چه اتفاقی میفته تو دوره معصومین؟ وقتی همه صفات کریمه میشه، همه میخوان فداکاری کنن برای دیگران، مسابقه میدن در فداکاری کردن، همه میخوان بیدار باشن که بقیه بخوابن، کم بخورن که بقیه بیشتر بخورن، زحمت بکشن که بقیه آر، چه اتفاقی میفته معلوم نیست. خب پیداست وقتی مؤمنین اینجوری شدن، زمین برکاتشو بیرون میده، آسمان برکاتشو نازل میکنه، گنجینه های عالم رو خدا برای مؤمنین قرار داده. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، میخورن میآشامن بدون حساب و کتاب مثل تو بهشت. مگه تو بهش از کسی میپرسن چرا خوردی؟ وقتی همه تحت ولایت امام قرار گرفتن و نورانی شدن، خوردنشون هم نورانی است، خوابیدنشون هم نورانی است، خدمت کردنشون هم نورانی است، همه چیشون نور، غرق در نوره. مرتبه کامل ظهور کمالات اخلاقی در عالم دنیا در عصر ظهوره که ولایت اولیاء معصوم در اونجا تجلی میکنه، ظهور پیدا میکنه و همه بر محور اخلاق کریمه اونها متخلق و اخلاق کریمه میشن، بر محور نور اونها هدایت میشن، یک جامعه نورانی و موحد. لذا اسرار برشون مکشوف میشه، اهل سر میشن، اهل مقامات میشن، اهل کرامت میشن. اینا دیگه جزوه به قول بزرگان میگن نخود لوبیای دستگاه ارباب معرفته، اینا نخود کشمش دستگاه ارباب، چیزی نیست. همه اینا رو خدای متعال به این مؤمنین ارزانی میداره. خب حالا اون چیزی که اشاره کردیم که به نظر ما نکته بسیار مهمی است در پرورش اخلاقی اینه که اصلا نباید ازش غفلت کرد. عرض کردم در عرض بقیه دستورات اخلاقی نیست، جان اخلاقه، روح اخلاقه. توجه به آستان معصومین و تولی به اونهاست. لذا در روایات معصومین، در معارف قرآن، دعوت به این مقام در عرض دعوت به بقیه نیست، کما اینکه دعوت به توحید در عرض دعوت به بقیه نیست. تبری از اولیاء طاغوته، این در عرض تبری از سایر صفات رذیله نیست، محور همه تبری هاست. مؤمن باید از همه صفات رذیله متبری باشه، از همه گناهان متبری باشه، از یک گناه صغیرم باید روحش تبری داشته باشه. اگر علاقه به یک گناه در دلش بود به همین اندازه تاریک میشه، باید متبری باشه. دوری به جوی ناپاکی یک گناه رو درک بکنه و لذا نفرت از ناپاکی او داشته باشه، کما اینکه ما در حدی که آلودگی ها رو درک میکنیم ازش نفرت داریم دیگه. گاهی به حد، به یک معنا به حد پاکی میرسیم دیگه، حال تعبیر عصمت تعبیر غلطی است، مجازن عرض میکنم، به حد عصمت میرسیم. خیلی از ناپاکی هاست که اگه بگن شما هوس هم میکنید، به مخیلتون هم خطور میکنه که بهش آلوده بشید، میگید نه اصلا هوسش هم تو سر انسان نمیاد. انسان به میزانی که بدی ها و ناپاکی ها رو درک میکنه، نورانی میشه، تبری پیدا میکنه، وقت فاصله میگیره، نفرت درش پیدا میشه. ما نسبت به همه گناهان باید نفرت داشته باشیم، ولی نفرت نسبت به اولیاء طاغوت، دشمنان نبی اکرم، محور همه نفرت هاست، اساس قربه. فقط یکی دو تا روایت به عنوان نورانیت بخونم، عرضم رو جمع کنم. بابی در کافی است، البته در سایر مجامع روایی هم این روایت مفصل آمده، چند روایت اونجا ایشون دارن. باب فضل المسلمین، فضیلت اهل تسلیم، اونایی که تسلیم به خدا و تسلیم به اولیاء معصوم هست. چند این روایت هست، من هر دو سه روایت رو از اونجا خدمتتون تقدیم میکنم. یک روایت رو صدیر نقل میکنه، محضر امام صادق علیه السلام. عرض کرد آقا شیعیان شما گاهی اختلاف با هم پیدا میکنن، از هم تبری میجوین، سر یک مسئله اعتقادی، سر یک مسئله فقهی، به خصوص در موضوع ولایت گاهی اختلاف پیدا میشد بین دوستان اهل بیت علیهم السلام، درجات معرفت فرق میکرد، از هم تبری میجستن، اونی که کامل تر بود پایینی رو تخته میکرد. از این کار البته ائمه در جاهای مختلف مذمت کردن، فرمودن این کارو نکنید، اگر بنا باشه شما از اونهایی که پایین دست هستن تبری بجویید، ما هم باید از شما تبری بجوییم، مدارا کنید، درجات ایمان رو مراعات کنید، هیچ وقت بیش از مرتبه ایمان کسی به او تحمیل نکنید، حتی گاهی حرفی که فوق فهم اوست اصلا براش نگید، حدیثی که فوق فهم اوست براش نخونید، مدارا بکنید، مراعات بکنید. کما اینکه خود معصومین همین کار رو میکردن، میگه توی مجلس سه نفر یه سوال کردن، امام صادق علیه السلام سه جور جواب داد توی مجلس، اینو مدارا بکنید. صدیر میگه به حضرت عرض کردم آقا گاهی شیعیان شما از هم تبری میجوین. حضرت فرمودین همه این حرفا رو رها کن، الا ما کل فناس سلاسه، مردم سه تا تکلیف بیشتر ندارن، به سه چیز مکلف شدن، بعد این سه چیز رو به دست آورد و تلاش کنید به این سه چیز برسید. یک، فرمود معرفت الائمه علیهم السلام، اولش این مکلفن به معرفت الامام برسن، همه تکلیف مردم تو این سه چیز خلاصه میشه. دو، و تسلیم لهم فی ما ورد علیهم، در هر چیزی که برشون وارد شد از امام تسلیم باشن، بپذیرن، قلبشون تسلیم باشه، نه فقط در ظاهر تسلیم باشن. باز روایت دوم رو اینجا بخونم. روایت دوم هم در همین باب کافی است، مکرر خوندیم این روایت رو. امام صادق علیه السلام فرمود: لو ان قوما عبدوا الله وحده و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان، یه عده اهل بندگی هستن، یعنی نماز میخونن، روزه میگیرن، حج به جا میارن، فداکاری مالی میکنن، زکات میدن، و قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذي صنع، اگر به زبان بیارن بگن خدا چرا اینجوری حرف زده، چرا اینجوری دستور داده، چرا پیامبر خدا این راه رو رفته، یا تو دلشون نگران باشن، آرام نباشن در مقابل حرف خدا، کانو به ذالک مشرکی، میشن مشرک. بعد حضرت آیه قرآن خوندن: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به کمال ایمان نمیرسن مگر تو رو حکم قرار بدن، هر حکمی که کردی در دلشون هم رنج نبرن، تسلیم محض تو باشن، قلبم تسلیم باشه، قلبی لقلبکم سلم، قلبشون سلم باشه در مقابل قلب امام، هر چی تو قلب امام واقع شد تو قلب اینا واقع بشه. بعد حضرت فرمودن: فعلیکم بالتسلیم، دنبال تسلیم باشید، برید خودتون رو به مقام تسلیم برسونید. این شرح صدر رو دعا کنید خدا بهتون بده، دنبال این بگردید، اگه این آمد همه انوار هدایت میاد. در این روایت هم حضرت فرمودن که مردم به سه چیز تکلیف شدن: معرفت الائمه و تسلیم لهم فی ما ورد علیهم و رد الیهم فی مختلفو. هر کجا هم اختلافی بینشون پیدا شد در کلمات معصومین، معارف معصومین، فهم درجات کمالشون، در اونجا رد به خودشون کنن، بی خودی با هم نزاع و جنجال نکنن، مطلب رو به خود اولیاء معصوم برگردونن. روایت دیگری ظاهرن در همین باب هست که شهام به امام صادق، ظاهرن زید شهام، عرض کرد که قلت له، به حضرت عرض کرد یک کسیست در نزد ما، پیش ماست، ما باش زندگی میکنیم، تو دوستان ماست، نامش کلیبه، ظاهرن ضبطش اینه: فلا یجی و انکم شیء الا انا قال انا اسلم، هر چی بهش میگیم، هر چی از شما نقل بشه میگه من تسلیمم، به حدی که فسمینا کلیب تسلیم، ما بهش میگیم کلیب تسلیم، لقب روش گذاشتیم. خب خیلی لقب خوبیه. فترحم علی، حضرت درود برش فرستادن، رحمت داره فرستادن، دعا برش کردن. بعد حضرت فرمودن: اتدرون ما تسلیم، اون تسلیمی که باید بهش برسید میدونید چیه؟ یه مرتبهش همینه که بگید تسلیمیم و اعتراض نکنید، مرتبه کاملش اینه: هو والله الاخبات، اخبات و تذلل و انکساری است که تسلیم رو میاره، حقیقت تسلیم اون اخبات باطنی است، به این دعوت شدید. بعد حضرت این آیه نورانی خوندن که خدای متعالی در نام میبره، درجاتشون بیان میکنه که مفصله، فرمودن: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، اونایی که اهل ایمانن، اهل عمل صالحن و بالاتر اهل اخبات الی ربهم، تذلل و خشوع و استکانت دارن، این یعنی تسلیم، این اون چیزیه که از ما خواسته شده، این محور همه خوبی ها، این صفت سرسلسله همه صفات حمیده است. و به عکس تبری هم همینطوره: اللهم انی اتقرب الیک فی هذا اليوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراءه منهم و اللعنه علیهم و بالموالاه لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام. این دو بال، بال معرفت ما هستند. حالا ان شاء الله اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات بعد عواملی که اثرگذار بر تهذیب نفوس انسان‌ها هستند و انسان‌ها رو به سمت کمال هدایت می‌کنن عرض می‌کنیم که محورش به نظر ما یکی از ارکان مهمش حادثه عظیم عاشورا است، و بعد اثر این حادثه رو در پرورش اخلاقی انسان‌های کامل ان شاء الله تقدیم می‌کنیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.